نهاية الهجمة جلسة 59
صلى الله على محمد وآله الطاهرين. در ارتباط با حقیقت جسم طبیعی که فرمایش فرمودن وجودش مسلمه و شاید از بدیهیات هم تلقی بشه وجود جسم، ولی اینکه آیا این واقعیت ممتدی که حس ادراک میکنه به همین شکل در خارج وجود دارد یا وجود ندارد محل اشکال و بحثه. هفت قول رو نقل میکنن و تقریبا قول مختارشون هیچ کدوم از این هفت قول نیست. قول اولی که نقل میکنن قول جمهور متکلمینه که بالاخره قائل به جزء لا یتجزی هستن و جسم را مرکب از ذرات غیر قابل خلاصه شکست خارجن وهمن و عقلن می دانن، که البته این ذرات ریزی که عقلن هم قابل انقسام نیستن و انقسام پذیر نیستن، چون یک بار انقسام پذیری خارجیه که مثلا با اره ای آدم اینها رو ببره دو تکه کنه، بعد دو تکه رو دو تکه کنه، به اصطلاح از فواصل بین ذرات ابزار غلاف قطعه بیاد و اینا رو قطع کنه. گاهی وقتا نه، قطع کردن تا یک جایی محدود میشه تو خارج، اما وهم قوه واهمه میتونه یک امتدادی را خیلی کوچک تصور کنه بعد دو نیمش کنه. از یه جایی به بعد وهم هم به دلیل کوچکی نمیتونه تصور کنه، اما عقل میتونه با برهان عقلی که امر ممتد قطعا یمین و یسار داره و لذا قابل انقسام است عقلا، لذا انقسام پذیری تارتن خارجیست تارتن وهمیست تارتن با یه کبرای عقلی از باب اینکه امتدادیست و یمین و یسار داره و لذا قابل انقسامه. اینطور متکلمین معتقدن که نه، ما ذراتی داریم متناهی و بی بعد، چون اگر بعد می داشتن قابلیت انقسام را عقلا از دست نمی دادن. اینطوری، این نظر اول. حالا به همین ترتیب بعضیا باز گفتن که نه، این همینا نامتناهی هست. بعضیا به شکلی که یکی یکی توضیح بدیم خیلی چیز مهمی نیست، تا به قول مختار ایشون که اقرب اقوال به قول مختار ایشون قول جمهور مشائینه، منتها با یه اصلاحی که حالا سر عبارت بگیم بهتره، یا حالا طولش ندیم. فرمودن حاضا به حسب الحس و اما به حسب الحقیقه فختلفو فیه، در این جسم علا اقوال احدوها ان این جسم مرکبون من اجزا که من اجزا این که زوات اوزا، اجزایی هستن که ذات وضعن لا تتجزا، اینها نسبت به هم خلاصه وضع پذیرن، یه وضعی نسبت به یک دیگه دارن اما انقسام پذیر نیستن، که حالا عمده همین بحث انقسام پذیریشونه. تو تحلیل اینا میاد، حالا اگه عجله نکنید شرح و تحلیل نقد اینا رو الان میرسیم، بیشتر هر کدوم از اینا رو توضیح میدیم. ولا تنقسم اصلا، و انقسام پذیر نیستن، لا خارجن که با ابزار خلاصه مادی ما اینا رو تقسیم بکنیم، ولا وهمن ولا عقلا و هی متناهیه، اینا اجزایی هستن غیر قابل انقسام، نه خارجن نه عقلن و نه وهمن و متناهی هم هستن و هو مذهب و جمهور المتکلمی. قول دیگه که به نظام نسبت داده شده همون قول اوله، با این فرض که اینا رو غیر متناهی دونسته، انهو مرکبون از همون اجزایی که ذوات اوزا هن اما جزء لایتجزی هن، تجزیه پذیر نیستن و لا تتجزا هستن به اصطلاح این اجزا، انهو مرکبون کما فی القول الاول غیر ان الاجزاء غیر متناهیه، الا اینکه این اجزا غیر متناهیه. متکلمین میگفتن متناهیه، ولی نظام میگه اینا غیر متناهیه و نسبه الی نظام که از متکلمین. از ثالث نظریه زیمقراطیسه که خب اینها را قابلیت انقسام عقلی براشون قائله، اما انقسام خارجی رو سقار صلبه‌ای هستن که نمیشه کنن خارجن، ولی عقلا چرا امتداد دارن و قابلیت انقسام درشون هست. کما اینکه وهم هم میتونه وهم تا یه جایی، عقل تا یه جایی، و البته اینها متناهیه، اجزاء متناهی هستن که سقاری هستن صلبه، نشکن خارجن، اما امتداد فلسفی دارن. حالا میگه انه مرکب من اجزاء، از من اجزاء این که این اجزاء بالفعل و متناهیه هستن، سقار صلبه، هم کوچکند و هم صلبند و نشکنند و سخت و صلبند و نمیشکنند. لا تقبل القسمت الخارجیه، قسمت خارجیه ندارن، لسقرها و سلابتها، چون هم کوچکن هم محکمن، اینا رو نمیشه شکون. ولیکن تقبل القسمت الوهمیه و العقلیه و نسبه الی زیمقراطیس، که بالاخره قبلا هم تو بدایه گفته شد، موقعی که نظریه اتمی کشف شد ابتدا میگفتن همون سقار صلبه زیمقراطیسی پیداشون شده، بعدن هم که علم معلوم کرد که نه، اتم هم ذراتی داره و اون ذرات هم تازه قابل تبدیل به بسته های فوتون و انرژی هم، متوجه شدن نه اونم حرف زیمقراطیس نشد،
در حال همون نمیشه
جاری کرد، اصلا تبدیل میشن به انرژی، این دفعه تو انرژی گیریم، حالا انشاءالله میرسیم اصلا قاطی میشه کار به هم میخوره. حالا ایزوتوپ هم نشن هم اشکال نداره، ایزوتوپ هم نشن هم همینطور هست، یعنی تبدیلش، بله تبدیلش به انرژی مهمه، حالا چه به اون شکلی که در واقع یه انتقال الکترونی خاص براشون اتفاق بیفته، چه نه چه اونم نباشه، باز اصلشون تبدیل پذیرن به انرژی، خود ذرات بسته انرژی هم، بله بله. لذا به اصطلاح نظریه به اصطلاح اخیری که در علم حاکمه بر اینها همین تبدیل پذیری این هاست که گرفتار کرده بحث فلسفی رو، انشاءالله تو ادامه همین بحث خودشون بهش اشاره میکنن. بالاخره نتیجه این که سقار صلبه ای داریم که خارجن نمیشکنن ولی امتداد دارن. عمده مطلب اینه که فرق بین نظریه متکلمین و نظریه زیمقراطیس اینه که زیمقراطیس نمیخواد بگه اینها امتداد ندارن، به عبارت اخرى که بعدن میاد، واحد جسم عوض شده اما حقیقت صورت جسمیه و صورت اتصالی جسم تغییر نکرده در نظر زیمقراطیس. اصل این که یک واقعیت ممتدی وجود داره اون مفروغ عن جا مستاقش واحدش، مثلا ما قبلا واحد جسم رو همین واقعیت خارجی میدیدیم، الان معلوم شد نه، اون واحدی که امتداد اتصال جوهری درش هست و ممتده و قابل انقسام است وهمن و عقلا، اون شده مثلا اتم بر اساس
اشکال دموکراسی دوباره بینام وارد
به کجا
اشکال
به این فرو حکما میشه، حالا تو برسید دیگه، حالا همه خود ببینید ارواب انه متصل واحد کما لهف و یقبل القسم الى اجزاء متناهیه. دوم این که یه چهارم این که این متصل واحدی است همونطور که حس میگه که دیگه این دیگه، و قابلیت انقسام به اجزاء متناهیه داره، که بعد میگیم سر متناهیشو دیگه نمیشه جمع کرد، اگه اجزاء متناهیان بالاخره یعنی چی؟ یعنی متناهیان عقلا یا متناهیان خارجن، اگه خارجن باشه که اشکال نداره، میشه همه حرف زیمقراطیس که زیمقراطیس از جهت تناهی خارج، منتها زیمقراطیس میگه بالفعلا، ایشون میگه بالقوه خارجن خارج، اما اگر نه عقلا باشه که امکان نداره، اون موقع لازم میشد که بعد از بی بعدی ساخته بشه که انشالله میاد تو نقلش و نصبه الی شهرستان. الخامس بله نظریه افلاطونه که معتقد به افلاطون هیولا را قبول نداره و لذا معتقد جسم جوهر بسیطه، یعنی جسم جوهر مرکب از دو جوهر نیست. ما تو بحث قبلیمون نشون دادیم که جمهور فلاسفه معتقدن که جسم جوهری است مرکب از دو جوهر، جوهر حال و جوهر محل، جوهر حالی داریم و جوهر محل، منتها تو اون دومی با فلاسفه همراه، جوهر بسیطی است که امتداد داره و این امتداد قابلیت انقسام خارجی وهمی و عقلی رو داره الی غیر النهایه. جزا درگیری افلاطون با مشهور سر او تیکشه، سر انکار هیولاست، نه سر اون حقیقت صورت جسمانی که امتداد باشه. الخامس انهو جوهران بسیط، این بساطر در مقابل حرف مشاعه که معتقدن جوهر مرکبه از جوهر حال و جوهر محل. و هو الاتصال و الامتداد الجوهری الذي يقبل القسمه خارجا و وهما و عقلا و نسبه الى افلاطون الالهی، و افلاطون نسبت دادن. خب قول بعدی قول شیخ اشراقه. شیخ اشراق معتقد جسم مرکب از جوهر و عرضی، جوهری داره که حالا بعدن میگیم اون جوهر رو میشه ازش تعبیر کرد به در واقع خود اون جسم طبیعی که ما بهش میگیم، و عرضی داره که بهش میگیم جسم تعلیمی، بعدن تو تحلیلش میاد. جسم مرکب از جوهریست و عرضی. او جوهر جان ترکیب که حالا اصلا اصلش خرابه، مرکب من جوهر و عرض و هما الجوهر و الجسمیت و تعلیمیه، جوهریست که همون جسم طبیعی میشه اسمشو گذاشت، و جسم تعلیمی که در واقع بحث امتداده، حجم به اصطلاح ام که بشه حجم، و جسمیت تعلیمیه التی هی امتدادون کمی فی الجهات الثلاث. یادتونه ما میگفتیم که حالا بعدن هم دوباره میگیم یه جسم تعلیمی داریم و در عبارت فلاسفه که جسم تعلیمی را از صورت جسمانی باید جدا کنیم. صورت جسمانی داخل در مقوله جوهره، جسم تعلیمی داخل در مقوله عرضه. انشاءالله با بعد ببینیم تفکیکش رو جدا کنیم. و الجسمیت و تعلیمیه التي هي امتداد کمی فی الجهات الثلاث و نسبه الى شیخ الاشراق، که بعدا نقد میکنیم میگیم نمیفهمیم که چطور یه جوهر مرکب از جوهر و عرضه. قرار نیست جو عرض در حقیقت جوهر دخالت کنه، نمیشه. در واقع شیخ اشراق خلقی در کلام شریفش وجود داره و باید جلوش گرفت. اینو ایشون با عبارات بو علی سینا جلو این خلط رو میگیره که انشاءالله میاد تو توضیح. قول ششم که بالاخره قول شیخ اشراقه، شد مرکب از جوهر و عرض. قول هفتم قول جمهور مشائینه که بزرگان از فلاسفه اسلامی همین اعتقاد دارن. اولا جسم رو جوهر مرکب میدونن از دو جوهر، یکی حیولا یکی صورت. ثانیا خدمت مبارک شما دارم، اون صورت جسمیه را قائلا به این که قابلیت چون ممتده قابلیت انقسام رو خارجن عقلا و وهما تا الی غیر نهایه خواهد داشت. انه جوهر مرکب من جوهرین، احدهما الماده التي هي قبه كل فعلیه، و ثانی الاتصال الجوهری الذي هو صورتها. یه حیث قوه درش هست، یه حیث فعلیت، اون قوه حیولاست، اونم حیث فعلیت. افلاطون و در واقع معتقد بود به اینکه جوهر جوهر بسیطه. شیخ اشراق هم حیولا رو منکره، شیخ اشراق حیولا رو منکره، و لذا شیخ اشراق هم معتقد جوهر بسیطه، یعنی از دو جوهر تشکیل نمیشه، از جوهر و عرض تشکیل میشه. لذا تعبیر به بسیط به کار نبود برای شیخ اشراق، برای اینکه بگه وضع شیخ اشراق خرابتر از بحث افلاطونه. یعنی دو تا اشکال تو حرف شیخ اشراق هست، یکی این که به اون جهت که افلاطون به بساطت قائله، اینم بساطت قائله، یعنی بساطت به معنای این که ما دو تا جوهر نداریم، دو تا جوهر نداریم که بگیم یه حیولای صورت، اما ترکبی که درست کرده جوهر و عرض درست کرده و لذا خرابش کرده. به همین دلیل بعضی از آقایون اساتید گفتن اینجا ای کاش که استاد به جای جوهر ماده میگفت. نه، باید همینو بگی، باید همینو بگی که نشون بده رتبه قول شیخ اشراق نسبت به قول افلاطون چطوره. افلاطون میگه جوهر بسیطه، ایشون میگه بسیطه از جهت که جوهری به نام حیولا وجود نداره، اما مرکب از جوهر و عرضه. خودش عنوانش ضعفش رو نشون میده، یعنی تو دستبندی علمی خیلی قشنگ ریاضیوار اینا تنظیم میشن. افلاطون میگه جوهر بسیطه، لذا جوهر حیولا منکره. شیخ اشراق هم از این جهت که حیولا رو قبول نداره، انشاءالله میایم باز اون نوع بساطت رو داره، اما ترکبی درست کرده از نوع اینکه عرض رو وارد کار کرده که بعدا میگیم گیر داره. انه جوهران مرکب، دیدید الان بعد از این حاشیه ها رو بخونید از این چیزا چیزای همطوری جوهر مرکب من جوهرین احدهما الماده التي هي قبضه كل فعليه الثاني الاتصال الجوهري الذي هو صورتها اتصال جوهری فعلیتشه و صوره اتصال و امتداد جوهری یقبل القسمت الى اجزاء غیر متناهیه غیر متناهی به معنای لایقفی نه تسلسلی که گرفتارتون کنه به معنا لایقف این غیر متناهی است که قابلیت انقسام ریاضیه که ذهن خسته میشه و یه جایی میسته هر چه بره ادامه پذیره طول. به معنا لایقف یعنی این غیر متناهی رو میخواد بگه به تسلسل نزنید که گرفتار بشه فکر کنید یه امر مستحیلی است. چطوری؟ فإن اختلاف الارضین خب یقسمو اختلاف عرضه این جسم رو تقسیم میکنه. چطوری؟ ببینید مثلا این مکان و اون مکان بنابراین که مکان رو از اعراض بدونید جسمی که این مکانه با جسمی که اون مکانه دو تیکر آبی رو که دو تا کاسه بریزیم جا به جا کنیم در واقع منقسم میکنه. اختلاف دو تا عرض مثل دو تا مکان بنابر فلسفه مشا جسم رو تقسیم میکنه و کذا الالت القطاعه تو قسمه بالقطع آلت قطاعه هم جسم رو تقسیم میکنه میبره با اره شما میتونید این چوب رو ببرید وقتی و اذا عیت لسقر الجزء و سلابته اخذ الوهم فی تقسیم کجا رفتیم؟ رفتیم بالا؟ نه بله وقتی که آلت قطاعه دیگه نمیتونه و عاجز میشه از بریده به خاطر کوچیکی اون موقع وهم وارد کار چند به توضیحاتی گفتیم حتی اذا عجز اون وهم عن تقسیم لنهایت سقر الجزء اخذ العقل فی تقسیمه عقل شروع میکنه تقسیم را علا نحو کلی دیگه عقل که بیاد با یه حد وسط کار میکنه تصور وهم به واهمه نیاز نداره که تصوری بکنه ازش بعد تقسیمش کنه واهمه با تصور کار میکنه اما عقل نه با حد وسط کلی عقل میگه آقا امر ممتد چون امتداد داره قابل انقسامه جز این اخذ العقل فی تقسیمه على نحو کلی بانه كلما بل كلما بل قسم الى اجزاء كان الجزء الجديد ذا حجم هر چی که تقسیم بشه به اجزای جزء جدیدش ذا حجمه چون حجم داره له جانب غیر جانب یمین یسار داره یقبل القسمه من غیر ان تقف قبول قسمت میکنه بدون آنکه قسمت جایی خلاصه بیسته فورود القسمه لا یعدم الجسم هر چه تقسیمش کنید امتدادش از بین نمیره چون فرض بر اینه که ممتده و هو و قول ارسطو و الاساطین من حکماء الاسلام ارسطو و اساطین از حکماء اسلام قائل به این قوله مثل خود ملا صدرا که ما حیولا داریم صورت جسمیه هم داریم جسم مرکب از دو جوهره یکی جوهری که مصداق قوست یکی جوهری که مصداق فعله فعلیتش هم یک صورت امتدادی اتصالیست که قابلیت انقسامش لایقفه ایشون می فرماد هازا ما بلغنا من اقوالهم فی ماهیت الجوهر المسمى بالجسم این هفت قول خلاصه اون چیزیست که به دست ما رسیده از اقوال علما در ماهیت جوهری که المسمى بالجسم و فی کل منها وجهون او وجوهون من الضعف نشیر و الیها به ما تیسر تنها اشکالی که به قول مشائین داره ایشون همین یه جمله قول مشائین رو قبول داره لذا یه وجه ضعف براش قائل ایشون مصداق گفته این که شما بگید این امتداد مصداق اتکاء به حس خطا حس غیر معمونه شما اصل بحث فلسفیتون رو داشته باشید اما مصداقش رو واگذار کنید به زیمقراطیس مثلا چه اشکال داره به زیمقراطیس اشکال میگیره که نه شما حیولا رو میخواد چیکار کنی؟ حیولا رو میخواد چیکار کنی؟ شما که یه حرفه که ما امتداد اتصال جوهریمون مصداقش ذرات است تکلیف حیولا رو که از بین نمیبره
بحث فیزیکی
کردی؟ بحث نه حالا بحث فلسفی هم کرده باشی در یه بعد بحث فلسفی وارد شدی بعد دیگه بحث فلسفی موندی بعد دیگهش مونده و اون اینه که آیا این جوهر بسیطی یا جوهر مرکبه بعد این دور اشکالات تو همه اونا هست اشکال مهمی که بر قول مشائین وارده فقط همین یه جمله است که آیا ما مصداقش رو بگیم یکی اینه یکی مسئله انرژیه که ایشون می فرماد اگر حرف علماء طبیعی درست تر بیاد که جسم قابل تبدیل به انرژی باشه، اون موقع باید انرژی رو یه نوع عالی بدانیم که این خلاصه اعلاس از جسم. بعدم یه امر به تأمل میکنه که انشالله عرض میکنیم. حالا یکی یکی رو بگیم اشکالاتش. اما القول الاول المنسوب الى المتکلمین، قول متکلمین اشکالش چیه؟ اشکالش خب واضحه دیگه. بر اساس قول متکلمین شما خدمت ما شما عارضم میخواد جسمی رو که ممتده و حجم داره و بعد داره مرکب از اجزاء بی بعد بدانه، اونم اجزاء متناهی بی بعد، زور در نمید. بالاخره از شما سوال میکنن این اجزاء یا اجزاء متناهی بی بعد یا اجزاء متناهی غیر قابل انقسام که انقسام عقلی ندارن یا بعد دارن یا ندارن. اگر دارن خب حرفتون رده، پس قابل انقسام هست. اگر ندارن چطوری از اجتماعشون شما بعد رو تبیین میکنید؟ کما این که اگر گفتید ذوات و اوضاع یعنی نسبتی با هم دارن، وضعی نسبت به هم دارن، بعد حالا شروع میکنه یکی یکی، فکر کنم تیکه اولش بیشتر نرسیم امروز بخونیم. اما القول الاول المنسوب الى المتكلمين وهو ان الجسم مركب من اجزاء است که لا تتجزا اصلا، اینا تجزیه پذیر نیستن که تمر الاله القطاع اعلا فواصل الاجزاء، اینا خلاصه اینا اصلا تجزیه پذیر نیستن و اگر هم آلت قطاعه رو بذارید آلت قطاعه خود اینها رو نمی بره، بلکه بر فواصلی که بین اینها وجود داره تمر، لذا خود اون بفرمایید ذرات بریده نمیشن که شما بگید اینا انقسام خارجی دارن. نخه، اینا منقسم نمیشن، نه انقسام خارجی دارن نه انقسام وهمی دارن نه انقسام عقلی. اگر هم اره را به کار میبرید اره از ذرات رو نمیشکنه و نمیبره، بلکه فواصلی که بین اونها هست خلاصه تمر رو الالت القطاعه علا فواصل الاجزا، بر فواصل اجزا میذاره. و هی متناهیه، متناهی هستن و تقبل الاشاره الحسیه. خب اینم هم همون اشکال معروفش رو بیان میکنه. ففیه ان الجزء المفروض، جزء مفروضی که شما آوردید، امکان از حجم، اگه حجم داره خب انقسام وهمی و عقلی توش یاری میشه. حد اکثرش اینه که انقسام خارجیش به خاطر سلابت و سقرش امکان نداره، اما انقسام عقلی توش هست. امکان از حجم کان لهو جانبون غیر جانبون، یه جانبی داره که خلاصه غیر او جانب دیگه است. به ضروره یه جانبی داره که این خلاصه صفتشه که غیر جانب دیگه است، به ضرورت و یجری فیه الانقسام العقلی، انقسام عقلی درش جاری میشه چون ممتده، امتداد داره، حجم داره. و این لم یمکن تقسیمه خارجه، ولو خارجه تقسیم پذیر نباشه. درست من بگید آلت قطاعه بر فواصل اینها تو خارج مرور کنه، چه کار آلت قطاعه داریم؟ دعوا سر امتدادشونه لنهایت سقره. خب ای اگر حجم داره، و این لم یکن له حجم امتنع ان یحصل من اجتماعه مع غیره جسم ذو حجم، اگر حجم ندارن محال است که از اجتماع ذرات بدون حجم حجم به وجود بیا، این امکان نداره. و ایزن تا انشاءالله ببینیم بعدم سر یه بحث، یه بحث میبره سر بحث حجم، یه بحث میبره سر بحث وضع، که وقتی این جزء نسبت به این جزء وضعی داره، اگر یک جزئی سر ملتقای دو جزء دیگه قرار بگیره، این حتما انقسام پذیری رو برای هر سه تا درست میکنه. حالا چطور درست میکنه انشاءالله شرحش میده. به صلوات خط بفرمایید. ببخشید آقای، من امروز دیگه تهران استرارا باید شرکت میکردم، هم درس صبح رو یه مدار خلاصه کردم، هم بعد از ظهر سنگی هم زدیم به دوستان جانم.